اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على صدیقة فاطمة زکی و حبیبة حبیبك و نبیك و ام احبائك و اصفیائك التي انتجبتها و فضلتها و اخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها مما ظلمها و استحق بحقها و كن الطائر اللهم بدم اولادها. اللهم وكما جعلتها أم أمة الهدى وحليلة صاحب اللواء الكريمة عند الملأ الأعلى فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وآله وتقر بها أعين ذريتها وأبلغهم عني في هذه الساعة أفضل التحية والسلام. هدیه ماست این ساعت نورانی خدمت مادر مخان فاطمه زهرا سلام الله علیها، اهل بیت علیهم السلام، خصوصا امام هادی علیه السلام. امشب شب میلادشون هست، انشاءالله که عنایت ویژه داشته باشن. و یه هدیه خالصانه عاشقانه و خیلی خیلی ویژه خدمت امام مهربون آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام. الان در کنار مسجد شریفشون نشستم و دارم این فایل رو ضبط میکنم. امید دارم که عنایت کنن عالم آل محمد صلوات الله علیهم، که همین الان انشالله دریچه های علم نبوی به رویمون باز بشه و این چند تا صفتی که از زیارت جامعه کبیره میخواییم در محضرشون باشیم، توی این شبی که به نام آقا امام هادی علیه السلام هست، بهترین تأثیر رو روی قلبمون داشته باشه و بتونه ما رو واقعا به اون نهایت کمالی که خدا میخواسته برسیم. در کنار این اهل بیت انشالله همین الان برسیم. اگه سر صدایی هست توی محیط، به خاطر این هست که من الان توی حرم هستم و دارم ضبط میکنم این فایل رو، انشالله که مورد استفاده باشه، اول برای خودم و هم برای شما. بسم الله الرحمن الرحیم. یه بار امتحان کنیم ببینیم با توجه به چیزایی که یاد گرفتیم میتونیم زیارت جامعه رو تا اینجا با این تدبری که کردیم از حفظ بخونیم. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله و مختلف الملائکه و مهبط الوحی و معدن الرحمه و خزان العلم و منتهى الحلم و اصول الكرم و قادة الامم و اولیاء النعم و عناصر الابرار و دعائم الاخیار. وارد بخش چهارم از سلام اول این زیارت میشیم، با توجه کامل، با حضور قلب، با نیت خالص برای واسطه قرار دادن اولیای الهی که اومدن تا ما رو به خدا برسونن. این بخش از سلام توجه به جایگاه اجتماعی اهل بیت علیهم السلام هست. السلام علیکم یا ساست العباد. ساست جمع سائس هست، به معنی کسی که سیاست میکنه. سیاست در لغت عرب به معنای اداره کردن و مدیریت کردن یه امر برای اصلاح اون هست. و با توجه به این صفت، اهل بیت علیهم السلام همون کسایی هستن که اجرای دین و احکام دین رو بر عهده دارن. یه روایت براتون بخونم از امام صادق علیه السلام. آقا فرمودن که خدا پیامبرش رو ادب کرد و نیکو ادب کرد و وقتی که تأدیب او رو به حد کمال رسوند فرمود انک لعلی خلق عظیم، تو آراسته به اخلاق عظیم هستی. پس امر دین و امت رو به او واگذاشت تا بندگان او رو سیاست و رهبری بکنه و به امت هم فرمود ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عن فانتهوا. رسول خدا صلوات الله علیه و آله به وسیله روح القدس استوار، موفق و معید شده بود، از این رو در سیاست و رهبری امت دچار لغزش و خطا نشد. بهار الانوار هست، جلد 17 صفحه 4. با توجه به این روایت متوجه میشیم که اگه پیامبر خدا اخلاق نیکو خدا بهشون داده و برای چی بوده؟ هدف؟ هدف برای این که بتونن سیاست و رهبری بکنن مردم رو، نه صرفاً این که اخلاق به مردم یاد بدن، خودشون با اخلاق باشن و اخلاق به مردم یاد بدن، بلکه اصل مال سیاست و رهبری بوده. خب اهل بیت علیهم السلام هم که جانشینا رو بر حق اون حضرت حسن هم قاعدتاً همینطورن، کل امر واحد و جانشینان هم باید همون صفات رو داشته باشن تا بتونن به نحو احسن این وظیفه رو به درستی انجام بدن. حالا چرا سیاست؟ آخه سیاست یه بحث داغیه توی بحث دین که مطرح میشه. خیلی میگن ما به سیاست کار نداریم، ما سیاست از دین جداست. حتی متاسفانه توی قشر مذهبی دیده میشه بعضی به راحتی و خیلی محکم میگن که ما به سیاست کار نداریم، حرف سیاسی نزدیم. حتی بارها شده بعضی جاها ما رفتیم تدبر درس دادیم، یه سری گریز دادیم، چون خیلی از آیات سیاسی هست توی قرآن به مسائل سیاسی روز، اومدن ما رو توبیخ کردن که چرا حرف سیاسی سر کلاس قرآن زدی. متاسفانه یه چیز خیلی گسترده هست و فوق العاده هم تأثیر بد گذاشته روی همه. باید دقت بکنیم که با توجه به قرآن و اون آیه 25 سوره مبارکه حدید که آیه معروفی هم هست، و اگه فایل سوره حدید رو گوش کرده باشید اونجا خیلی توضیح دادیم این آیه رو. خدا اونجا فرموده که من هدف از ارسال پیامبران رو تشکیل حکومت قرار دادم، حکومت عدل الهی. فرمودن لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. ما همه پیامبران رو فرستادیم با دلایل روشن و همراهشون کتاب و میزان نازل کردیم تا چی بشه؟ تا مردم به عدل اقامه کنن، یعنی برپا دارن عدل رو. عدلم یعنی هر چیز رو سر جای خودش قرار دادن، یعنی برپا داشتن قوانین خدا روی زمین. حالا خدا فرموده که ما پیامبران رو فرستادیم تا این اتفاق بیفته. خب قطعا این از راه تشکیل حکومت عدل الهی به طور کامل اتفاق میفته. وقتی پیامبر کار دستش نباشه و صرفا جنبه یه استاد اخلاق برای مردم داشته باشه، کجا میشه که دولت عدل الهی برپا بشه و تمام قوانین خدا اجرا بشه؟ وقتی تمام قوانین عادلانه خدا روی زمین اجرا میشه که حاکم الهی باشه. وقتی حاکم الهی نباشه، قاعدتا قوانینش هم الهی نیست و انسان محور عوض این که خدا محور باشه. ائمه علیهم السلام سیاست مدارهی هستن که سیاستشون هم مثل بقیه کارهاشون بر محور توحیده و بر اساس همین بینش هست که سیاست، حکومت، جنگ، جهاد، تمام این مفاهیم هست که در خدمت هدایت و راهنمایی انسان‌ها قرار می‌گیره، نه اینکه مثل اون چیزی که الان داریم می‌بینیم توی دنیای امروز سیاست وسیله‌ای باشه برای رسیدن به قدرت و دستیابی به بیت المال و حیف و مل کردنش و اینکه آدم بخواد ویژه خاری داشته باشه و به نفع خودش و خانوادش و فک و فامیلش بخواد کار انجام بده. این میشه سوء استفاده از قدرت. این حکومت قطعا الهی نیست. اون حکومتی که الهی باشه در راستای رسیدن به این هست که مردم به عبودیت خدا برسن و عدل برپا بشه، اقامه عدل بشه، نه اینکه همه عالم رو ظلم برداشته باشه. اون وقت بعضی ها ادعا داشته باشن که ما حکومت الهی هم برپا کردیم و داریم انجام میدیم. خیلی جمله جالبیه سیاست العباد، یعنی سیاست مداران بندگان خدا، یعنی کسانی که اومدن مردم رو اولا به عبودیت برسونن و ثانیا در قالب حکومت الهی این اتفاق رو رقم بزنن. صفت بعدی ارکان البلاد هست. اهل بیت علیهم السلام به منزله ارکان شهرها هستند که بدون وجود اینها شهرها روی صلاح و آرامش رو نخواهند دید. رکن چی هست؟ رکن اسم چیزی هست که مایه سکون و آرامش باشه. ارکان کلا به چیزی میگن که محوری باشه. شما یه چیز مرکب رو در نظر بگیرین، دو نوع اجزا داره. یه سری اجزا محوری هستن و مثل ستون پایه است، اگه نباشه کلن اون شیء مرکب شاکلش رو از دست میده و حیات پیدا نمی کنه. اما یه سری اجزا هستن که فرعی هستن، یعنی بود و نبودشون خیلی دخلی در اصل ماجرا نداره. الان خود وجود انسان هم یه وجود مرکبه دیگه، که یه سری اجزا محوری هستن که اگه نباشن اصلا انسان حیاتش رو از دست میده، مثل قلب، مغز، کبد، نمیدونم این اعضای حیاتی. اما بعضی از اجزا هم هستن که محوری نیستن، یعنی بود و نبودشون توی حیات، اصل حیات انسان خیلی دخل نداره، مثل دست و پا. مثلا آدم ها هستن دست و پا ندارن دارن زندگی میکنن، گوش نداره، چشم نداره دارن زندگی میکنن، اینا حیاتی نیست. توی نماز هم میبینید که ما یه سری واجبات رکنی داریم، یه سری واجبات غیر رکنی. واجبات رکنی اگه عمدن یا سهواً کم و زیاد بشه کلا نماز باطل میشه، اما اگه غیر رکنی ها کم و زیاد بشه خیلی نماز رو باطل نمی کنه. خب پس خیلی تفاوت هست بین رکن و غیر رکن. حالا بیایم روی انسان ها. ببینید بعضی از انسان ها رو خدا در عالم رکن قرار داده، یعنی همچین جایگاهی دارن، اما نه بعضی هم، نه بعضی هم هیچ نقش محوری و رکنی ندارن در عالم، یعنی بود و نبودشون یکسان، حالا باشن نباشن خیلی اتفاق خاصی نمیفته. حالا اینجا خدا میفرماد اهل بیت ارکان البلادن، بلادن مطلق یعنی تمام سرزمین ها، کل زمین منظور هست. حالا میخواد انسان توش زندگی کنه، میخواد انسان توش زندگی، بلاد معناش مطلقه. ارکان البلاد یعنی چی؟ یعنی امام مایه آرامش زمینه، امامه که باعث حیات این زمین هست و اگه نباشه زمین اهلش رو میبله. این یه روایت توی بارف انوار اومده جلد 53 صفحه 181 و مطلب فوق العاده مهمیه. ما اگه خوب رو این صفت ها فکر بکنیم خیلی میتونه تو معرفت و نسبت وجود امام نقش داشته باشه. و امامی که مهربونه دیگه چی؟ الان بر خدای شده که بفهمیم واقعا اینا چی هست، این صفت ها اگه بفهمیم خیلی میتونه نقش داشته باشه توی نگاهمون، زندگیمون، روحمون، سبک زندگیمون، فوق العاده میتونه تفاوت ایجاد بکنه. در ادامه میفرمان اهل بیت ابواب الایمان هستن. ابواب الایمان یعنی درهای ایمان، دروازه های ایمان. یعنی چی؟ یعنی اینها تنها کسانی هستن که میشه حقیقت ایمان رو ازشون پرسید و راه رسیدن به ایمان رو از اینها یاد گرفت و پشت سر اینها توی این مسیر ایمان قدم برداشت. خود ایمان یعنی چی؟ ببینید ما یه ایمان میگیم، یه ایمان واقعیتش هست در عالم، که واقعا کسی که دسترسی به اون حقیقت ایمان نداشته باشه هر چی همه بگیم ایمان 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 باز فکر میکنه ایمان همون چیزیه که بگیم آمنا و تموم شد رفت، ایمان آوردیم به خدا. آره ما ایمان داریم دیگه، خدا هست دیگه، اهل بیت هستن، قرآن هست، همه خوبن، دوستشون داریم، شیعه علی هست، فکر میکنیم که ایمان اینه. در صورتی که ایمان اصلش به معنای تسلیم بودن در برابر خداست، اصل معنای ایمان. یعنی کسی که ایمان داشته باشه تو اعتقاد و عمل هر لحظه تسلیم امر خداست و راضی به رضای خدا. میشه مراجعه کرد به دل و محک زد ایمان رو. من معلوم میخوام ببینم که اصلا مؤمن هستم در پیشگاه خدا یا نیستم. اگه قرار بود ایمان زبانی ایمان باشه که اینقدر خدا تو قرآن آیه نمیفرستاد که ایمان کنارش باید عمل صالح بیاد، ایمان باید راستی آزمایی بشه، ایمان باید با انفاق صدقش معلوم بشه با صدقه دادن. شما سوره حدید رو حتما فایل تدبرش رو گوش بکنه، خیلی از مسائل اونجا روشن میشه برای آدم که اصلا معنی ایمان چی هست. حالا این ایمان رو واقعا ما باید بریم دنبالش. اینا دیگه التماس کردنیه، اینا طلب کردنیه، اینا خواستنیه، چیزی نیست که همینطور به حرف و شعار و ادعا حاصل بشه. من میخوام مؤمن باشم. یا امام رضا، عالم آل محمد، شما که دروازه ایمان هستید، باید این دروازه برای من باز بشه تا من دسترسی پیدا بکنم، وگرنه جز اینکه یه چیزی شنیده باشم و یه عمر ادعاشو داشته باشم واقعا هیچی نیست. اگه این ایمان تو سلول‌های وجودی من پیاده نشده باشه، نتونسته باشم باهاش زندگی کنم، چون ایمان قطعا آرامش میاره، سکینه میاره، طمأنینه میاره. اهل بیت دروازه های ایمانن. یعنی چی؟ یعنی من اگه اون ایمان رو میخوام به اون هدفی که واقعا خدا قرار داده برای من از این ایمان دست پیدا بکنم، راهش چیه؟ معرفت پیدا کردن به اهل بیت و ولایت اهل بیت. من باید برم دنبال اهل بیت، پامو جای پای اهل بیت بذارم، شیعه باشم، واقعا پیرو باشم. این معنای ابواب ایمانه. یعنی ایمان میخوای برو از این طریق بیا وارد شو، یعنی صرفا بدون اینکه آدم اهل بیت تو ذهنش نباشه، بخواد بدون حضوری همچین واسطه هایی بخواد به ایمان برسه، هرگز این اتفاق نخواهد افتاد. میمونه تو همون شعارهای ظاهری و هر روز بدتر از دیروز، هیچ رشدی در زندگی اتفاق نخواهد افتاد. ذیل این صفت توی همین کتاب ادب فنای مقربان آیت الله جوادی آملی یه روایت فوق‌العاده مفصلی آوردن در توصیف مؤمنی. 103 تا صفت بیان میکنن برای مؤمنین، که البته جالب بود برای من وقتی میخوندم. طبعا 15 صفحه از کتاب رو گرفته این صفات. اولش خواستم بگم براتون دونه دونه، حداقل یه اشاره داشته باشم، بعد دیدم که تقریبا یا تماما میتونیم بگیم که همش همین صفاتی هست که خدا توی قرآن گفته و ما اینا رو یاد گرفتیم توی سوره ها. من نمیدونم الان عزیزانی که الان پای این سفره نشستن، پای درس زیارت جامعه کبیره نشستیم با هم دیگه، تا چه میزان تدبر رو گوش کردن، آشنان سوره ها رو، چقدر انس گرفتن باهاش. امیدوارم، یعنی واقعا از خدا میخوام، یکی از التماسامه که انشالله ما یه استفاده همه باشه، اول خودم بعد دیگران، این سوره ها معطل نمونه. بالاخره این همه سوره الان توی کانال گذاشته شده، فوق العاده میتونه توی ایمان ما تأثیر داشته باشه، ایمان اعتقادی و عملی هر دوتاش. عوض اون روایت مفصل، من ارجاع میدم شما رو به همین فایل تدبر سوره هایی که توی کانال گذاشته شده، خصوصا سوره های مثل سوره حدید، سوره نور، سوره معارج، چهار قول، سوره حمد. اینا چیزایی که رکنه، اینا باید بریم دنبالش تا اصل و بن و اون جیشه اعتقادمون رو درست بکنیم، که اصلا بفهمیم اصلا ایمان چی هست که حالا باید بریم دنبالش. تقریبا میشه گفتش که اون چیزی که داریم میبینیم بین عموم مردم، ایمان فهمیده نشده. یعنی به جرأت من میتونم بگم این قضیه رو، که الان شما هم احتمالا زیاد برخورد داشته باشید متاسفانه با افرادی که ظاهر خیلی مؤمنن، مسجدین، مذهبین، نماز خونن، قرآن خونن، بعضی ها اینقدر قرآن مفاتیح خوندن که پاره شده، کتاباشون حفظ شدن همه دعاها رو، ولی متاسفانه تو سبک زندگی اثری از این ایمان نیست، آرامش نیست، پر از استرس، پر از ناراحتی، غصه، کینه، غضب، پیاده نشده، اون ایمان عملیاتی نشده، نمیتونه، هنوز راضی نیست، از خدای خودش تسلیم نیست، هنوز ابتلاعات ساده زندگی رو نمیتونه بپذیره. هر جا میشینه از مشکلاتش داره حرف میزنه، انگار نه انگار که خدایی هست، من خدایی دارم، من باید به این خدا ایمان بیارم، و اینا مشکل نیست، اینا اطلاعاتی هست که همین خدا به وجود آورده تا من رشد پیدا کنم، با صبر به خدا برسم، نه با تکیه بر بشر، نه با تکیه بر دیگران. انقدر زیاده متاسفانه، انقدر زیاده این چیزهایی که آدم داره میبینه در عالم واقع و عالم خارج، واقعا جای تأسف داره که ما یه چیزی داریم، ما خودمون رو مؤمن میدونیم، ولی واقعا اگه بخوایم فکر بکنیم چیزی از حقیقت ایمان دستمون رو نگرفته. اگه به تسلیم نرسیده باشیم در برابر خدا، اگه راضی نباشیم قلبا، اون نارضایتی های پنهان ته دل موانع بزرگی سر راه ما و امام زمان. همینجا التماس میکنیم خدمت امام قریبمون دستمونو بگیره، ایشالله یه لحظه، حتی یه لحظه اونقدر بزرگ و سنگینه این مصیبتی که میتونه دامن ایمان ما رو بگیره، یه لحظه ناراحت بشیم از دست خدا، یه لحظه نارضایتی ما رو بگیره، بگیم خدای چرا اینجوری شد. وحشتناک فاجعه است برای ایمان یه شخصی همچین اتفاقی. التماس میکنم خدمت امام مهربونمون ایشالله دست بگیره به اون ایمانی که خودشون دارن نزدیک بشیم و دستمون تو دست امام باشه ایشالله و ایرستانه به خدا. این 103 تا صفت رو تو اون روایت میتونید مراجعه کنید، جالبه، من خودم خیلی استفاده کردم، لذت بردم از خوندنش. البته سنگینه دیگه، مثل ایمان، مثل توحید که بعضی سوره ها رو ما میگیم خیلی سنگینه، بعضی خانم ها اعتراض میکنن میگن اینا ورژنش بالاست، برای ما نگی، ما ظرفیت نداریم. یه مقدار این روایت هم همینطوری بود، من دیگه نخواستم که واردش بشیم، وگرنه فوق العاده قابل استفاده است. آخرین صفتی که تو این بخش میخونیم این هست که اهل بیت علیهم السلام رو خطاب قرار میدیم با این صفت که السلام علیکم یا امنا الرحمن، سلام بر شما که امانتدار وحی الهی و مجریان امین دستورات خدا در زمین هستید. امانتدار شخصی هست که مورد اعتماد و اطمینان هست. شما امانت دست کی میسپارید؟ دست کسی که فکر کنی خیانت میکنه که نمیدی که. پس قطعاً کسی که امانت در اختیارش قرار میگیره اعتماد به این هست که به هیچ عنوان در اون امانت خیانت نمیکنه. و خیلی بعد دیگه اینو بریم دنبالش ببینیم یعنی چی اصلا امنا الرحمن، یعنی چی که اهل بیت علیهم السلام افرادی هستن که مورد اعتماد 100% خدا هستن، اونم خدای رحمان. ببینید این صفت ها کاملا به جا استفاده میشه. رحمان صفت رحمت عام خداست، یعنی نسبت به تمام موجودات. اهل بیت علیهم السلام فقط برای مؤمنین نیستن، اگر اینجوری بود باید قاعدتا صفت رحیم میومد. امنا یعنی امانتداران خدای رحمان که رحمت عامش رو میخواد الان به تمام موجودات برسونه، این رو در اختیار اهل بیت علیهم السلام قرار میده برای اینکه کانال افاضه فیض الهی باشن در عالم. و هرگز اهل بیت علیهم السلام در این امانت خیانت نکردن و نخواهند کرد. پس چقدر خوبه که ما به این دست به دامن این امانتداران وحی الهی باشیم، امانتداران رحمت الهی که تمام رحمت خدا در وجود اینها تجلی پیدا کرده. یه لحظه ما ها اگه درک بکنیم این مهربانی اهل بیت علیهم السلام رو، واقعا دیگه راضی نمیشیم که با بعضی از اعمالمون دلشون رو به رنج در بیاریم و زجرشون بدیم و ناراحتشون بکنیم. واقعا آدم دلش به درد میاد، میترسه از خوندن بعضی از روایات که آقای امامزمان عجل الله فرمودن که اگر نبود اون کارهایی که شیعیان ما میکنن و ما از اون اکراه داریم و ناپسند هست پیش ما، توفیق دیدار ما لحظه‌ای به تأخیر نمی افتاد از این شیعیان. نمیدونم چجور میشه حذف کرد اینجور روایت ها رو. وقت ما وقتی چشممون کور و بعضی چیزها رو نمی بینیم میگیم چرا خدا به ما نشون نمیده، در صورتی که اگر مانعی هست از این طرف نه از اون ور. اون طرف هرچه هست کماله، هرچه هست لطفه، هرچه هست مهربونیه. این منم که باید شبیه بکنم خودم رو و انشالله نزدیک بکنم خودم رو با نزدیک شدن به امام، به خدا. یه نکته جالب بگم براتون که میگن دور باطله، اما یه دوری هست در عالم که درست ترین دوره و زیباترین دور عالمه. اون دور این هست که ما برای رسیدن به خدا نیاز داریم که از طریق اهل بیت به خدا برسیم، یعنی خدا این راه رو قرار داده. خدا فرموده اگه میخواید به من برسید باید از طریق اهل بیت باشه. حالا ما چجوری به اهل بیت میرسیم؟ با عبودیت خدا، یعنی هر چقدر ما بیشتر بنده خدا باشیم، چون شبیهتر میشیم به وجود اهل بیت، نزدیکتر میشیم و میتونیم بیشتر کسب فیض بکنیم از محضرشون. یعنی من اگه میخوام به امام زمان برسم باید خدا رو داشته باشم، اگه میخوام به خدا برسم باید امام زمان رو داشته باشم. این دور نه تنها دور باطلی نیست، بلکه درست ترین قانونی هست که خدا در عالم قرار داده و خیلی زیبا و عاشقانه است اگه خوب روش فکر بکنیم. خدا رو شکر میکنم که توفیق داد توی این ساعت نورانی که لحظاتی هست قبل از اذان صبح، لحظات پرفیض سحر، توی این مکان نورانی در محضر عالم آل محمد صلوات الله علیهم مشق زیارت جامعه کردیم. انشاءالله که همین الان تمام فیضی که ممکن بوده وارد قلبمون شده باشه و هر لحظه ما رو نزدیک کرده باشه به خدا و مورد پسند آقا امام زمان قرار گرفته باشیم. خالصانه التماس میکنیم اسممون رو همین الان بنویسن، فرصت نداریم. حوادث عجیبی داره اتفاق میفته و انشاءالله به اراده کن فیکونی خدا، به اراده حکیمانه خدا انشاءالله همش جزو علائم ظهور هست و ما نیاز داریم به این ایمان واقعی تو این حوادث. انشاءالله باشیم جزو اون افرادی که آقا همین الان اسممون رو بنویسن و به دردشون بخوریم و روی ما حساب بکنن، یار مفید و مؤثری باشیم براشون انشاءالله، به برکت این زیارت جامعه و به برکت نگاهشون، به برکت ساعتی که پای درس قرآن نشستیم انشاءالله بتونیم بهترین نتیجه رو بگیریم و به کمال مطلقی که خدا برامون در نظر گرفته برسیم. صلوات بفرستیم.